ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمان در این موضوع بود که وقتی انسان محبت پروردگار در وجودش آمد، چه فوارد و آثاری برای او مترتبه. تا الان خدمت شما 15 مورد رو عرض کردم. مورد 16 که خود چند نکته با هم مرکب هست و همه اینها در یک روایت ذکر شده، از این جهت شماره رو تکرار نمی کنم. میخوام یک مورد اعتراض کسی هم واقع نشیم، چون بعضی این مطالب گفتم گاهی و چه اشتراکی هم نداره، شایسته است که جدا جدا روش صحبت بشه، لکن چون در یک روایت همه اینها رو معصوم علیه السلام فرمودن، رو این جهت ما هم در یک شماره عرض میکنیم که زیاد هم عدد شماره ها بالا نره. این مورد 16 رو بارها بنده شخصا از مرحوم آیت الله میرجهانی میشنیدم، این روایت رو روش عنایت داشتن و گاهی افراد که ازشون طلب توصیه میکرد، خود بنده ازشون درخواست کردم که مثلا نصیحتی بفرمایید. خب نصیحت های متعددی تو جلسه های متعدد میگفتن، یکیش این روایت بود که این روایت رو میخوندن و عنایت داشتن که ما رو متن این حدیث فکر بکنیم. این روایت می‌فرماد انسان‌هایی که محبت پروردگار تو وجودشونه، این محبت رو از راه تفکر به دست میارن. دیگه توضیح نمیده چی، فکر می‌کنن، با فکر محبوب واقعی خودشون رو خوب می‌شناسن. محبت خدا وقتی افتاد تو دلشون، اهل فواید میشن، فائده های زیادی بر وجود اینها مترتبه، اهل حکمت میشن، اهل فتنت میشن، یعنی انسان های زیرک، و به دنبالش نکات دیگه که اجازه بدید من روایت رو هم تو آساسه بخونم. رو روایت یه مقدار اگه موردی بود توضیحش رو خدمتون عرض میکنم. روایت در همون جلد 70 بهار صفحه 25 هست. ان اولو الالباب، می فرمان صاحبان لب اینها هستن، الذین عملوا بالفکره، اینها میان عمل به فکر میکنن. ما تو فارسی میگیم عملیات فکری، فکرشون رو به کار میاندازن. حتی ورثوا منه حب الله، میشینن خوب فکر میکنن تا نتیجه میگیرن از این فکری که کردن، حب خدا را. با فکر محبت میفته تو وجودشون، بنابراین یکی از عوامل محبت میشه فکر. منتها اینجا عرض بکنم این فکری که گفته میشه در واقع فکر رو چیه؟ رو کمالات پروردگاره، چون خداوند قبلا هم خدمتون گفتم که محبت از اونجا به وجود میاد که محبوب انسان کمالاتی رو داشته باشه، ما هم اطلاع پیدا کنیم. یکی از این دو نباشه محبت نمیاد. اگه کسی هیچ کمالی نداره، خب ما دوستش نداریم. یا اینکه کسی کمالاتی رو داره ما خبر نداریم، باز فایده نداره. همیشه محبت از اینجا ناشی میشه، کمالاتی در یک موجودی هست، ما هم اطلاع پیدا میکنیم از اون کمالات. حالا راجع به خدای متعال که همه کمالات رو در نهایت داره، کاملشو داره. حتی بحث واجب الوجودیش که قبلا خدمتون گفتم دیگه اون از صفاتیه که او رو ممتاز میکند از غیر. و اینکه یکی از عزیزانم میگفتند که واجب الوجود دیگران هم دارن واجب بالغیر، و تمسک کرده بودن به این قانونی که تو فلسفه است، اشیاء ما لم یجب لم یوجد. از این فکره بیان بیرون اصلا. ببینید اینا وقتی میگیم واجب بالغیر یعنی ذاتن چیه؟ ممکنه که نباید خودمون رو گول بزنیم که این واجب بالغیر اسمش روشه دیگه. بالغیر یعنی خداوند اراده کرد که اینا خلقش کنه. خب خلقش وقتی خداوند اراده میکنه حتما دیگه این باید موجود بشه، نمیشه موجود نشه. حالا من بگم من انسان واجب شده، اسم که ما نمیخوایم توش بازی بکنیم با الفاظ، که نه، باید بپذیریم که ما به هیچ وجه در رتبه واجب الوجود نیستیم. و حتی در قیامت هم عرض کردم آینده ما ازلی هستیم، منتها ازلی بودنمون باز بالغیره، لذا باز شریک خدا باز نیستیم. باز میخوام آینده میشه ابدی، ابدی در آینده هستیم، منتها ابدی بودنمون باز بالغیره. اما خدای متعال چی؟ اون مال خودشه. اینا رو ما میترسم، من نگران اینم که یه انسان کم کم فکر کنه یه چیزی هست، یه کسی یه چیزی داره، از این فکر بیان بیرون. بلکه باید واقعیت اینه وقتی خوب فکر میکنیم نیم هیچی نیستیم. این هیچی باید خوب بفهمیم. هیچی نیستیم با سوفسطایی ما نیستیم. سوفسطایی ها دست که میزن به خودشون میگن ما خیال میکنیم هستیم. نه اونم من نمیشم، نه خیلی ما واقعیت داریم. هیچی نیستیم یعنی از خودمون، این از یعنی منشأ. آیا چیزی ما تو وجودمون هست که منشأش خودمون باشیم؟ هیچی نداریم. وقتی اینو خوب برامون جا بیفته، وقت خودمونو هیچ وصل میکنیم به اون خدایی که هستیش از خودشه، قدرتش از خودشه، علمش از هی خودمونو میخوایم وصل به او بکنیم. و لا ملجع الا الی، به اینجا میرسیم که هیچ پناهی نیست جز او. خودمونو پناهنده به او میکنیم چون همه چیز ما اوه. ما یه سایه هستیم، سایه در حالی که هست نیست، هم هست هم نیست، چون حقیقتی نداره. حقیقت سایه مالمون شیء است که سایه انداخته. ما اینطوری هستیم، همین وجودی که داریم تمامش به اراده پروردگاره. بنابراین اصلا از لفظ واجب ما باید فرار بکنیم. و حتی واجب بالغیر هم اگه گفته میشه نیاز نداریم لفظشو بگیم تا بعد به یه اشتباهی دوچار بشیم. فکر کنیم یه چیزی داریم، نه، هر چی هست از اوه. خب از خودم که هیچ نداریم، پس هیچ. خب حالا اینو میخوام عرض کنم، این فکری که امام علیه السلام اینجا یاد ما میدن چیزی جدای از اون صحبتهای گذشتمون دیگه نیست. همون عملیات فکری اینه، بنشینیم کمالات خداوند رو خوب بررسی بکنیم، از جمله همین واجب الوجود بودن او رو، که این یه کمالی است که گفتم هیچی نظیر نداره، اصلا او رو ممتازش کرده. و او میشه همه چیز، ما میشیم هیچی، نه ما، کل این جهان. این طوریه دیگه. اینا روش فکر بکنیم، اون وقت یه علاقه شدیدی به خداوند متعال پیدا میکنیم، چون ما دوست داریم به یه کسی علاقه داشته باشیم که واقعا یه کمالی داشته باشه. و این کمالات تو پروردگار به طور کامل هست، اونم مال خودشه. دیگران هم هر کمالی دارن از خودشون نیست، با اینکه از خودشون نیست بازم ما دوستشون داریم. وقت راجع به پروردگار چی؟ این یه نکته. نکته دیگه هم که اینجا اشاره کنم، فرمودن اونایی که فکر میکنند و محبت خدا رو در دلشون ایجاد میکنند، اینا اولوالالبابند. یه نکته ایست باید بهش توجه کنیم که اولوالالباب که ما میگویم صاحبان خرد، صاحب عقل، صاحب عقل عاشق پروردگار هم هست. پس این حرف که بعضی میزنن که عشق یه چیزی فوق عقله، ما چیزی فوق عقل نداریم. فوق عقل میشه بیعقلی، و بیعقلی یعنی بیدرکی، درک نداره، دیوانه است. کسی که دیوانه است که اصلا محبت خدا تو دلش نیست، که اصلا این چی نمیفهم. ما دیگه فوق عقل چیزی نداریم. این اشتباهیست خیلی هم دیدم هی تکرار میشه، و نمونش خود معصومین علیه السلام. حواسون باشه که معصومین اونها عقل کلن، و عقل کل است که شدت علاقه را هم به خدای متعال داره. ما هم همینطور، ما این عقلمون الان خودم عرض کنم خیلی کمه، این درکم از نصف هم شاید کمتر باشه. وقت تو این درک کم یه مقدار خدا رو بهش علاقه دارم. حالا تصور باید بکنم که اگه این درک بره بالاتر، یعنی خدا رو بهتر بشناسم، هر چه بهتر شناختم علاقه و محبت من زیادتر میشه، نه اینکه عقلم از بین بره، اتفاقا بیشتر میشه. هی درجه درک عقل میاد بالاتر. و خلاصه معصومین علیهم السلام شدت عقل رو دارند، تو شدت درکشون شدت محبت رو دارند. شدیدترین عقل یعنی بالاترین درجه فهم میشه چی؟ بالاترین درجه محبت هم هست. من اگه این مثال اینطور بذارم، بگم نور شما نگاه کنید، بعد بگم فوق نور یه چیز دیگه. فوق نور ما نداریم، فوق نور میشه تاریکی. اگه نوره و بگو نور، اگه میخوای از نور خارج بشی تا رفتی بیرون میشه تاریک، ظلمت. ظلمت که دیگه نور روشنایی نیست که. روشنایی هرچی به برکت نوره. پس چی بگیم؟ بگیم همون نور ضعیف بود، متوسط شد، از متوسط قوی شد، اومد حالا رفته شدت نور. اون شدت نور باز همون نور منتها درجه عالیشه. عقل انسان هم همینه، عقل روشنایی به انسان میده، از جمله میفهمد خدای خود رو میشناسه، هرچی بهتر بشناسه معبد خدا بیشتر تو دلش میفته. ببینید تو این روایت که میخواد محبین خدا رو معرفی کنه میگه کیا هستن؟ اولوالالباب. از اول دست گذاشته رو اونایی که عقل خالص داره. لب او خالص عقلا هم میگن دار که قاطی هیچی نداره، هوا هوس هیچی توش نیست. فرماد اولوالالباب اینا هستن که اهل فکرن. حالا به ذهنم رسید آیه 190 آل عمرانم اولوالالباب که میخواد معرفی بکنه اونجا هم میگه متفکرن. لآیات لولوالالباب آیه 190 بعد 191ش میگه اولوالالباب که الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اونایی هم که تفکر میکنن. قبلش هم داره الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. اصلا صاحب لب کسی که با خدا ارتباط داره. نتیجه میگیریم تو این دنیا روی این کره زمین الان آدم های زیادی داریم که خلاصه خدا رو قبول ندارن. ما میگم اینا عقل سالم ندارن، درکش سالم نیست. درک سالم تا دنیا رو میبینه میگه یه خالق بالا سرش، و اولوالالباب اینا هستن. ما هم انشاءالله باید جز همینا باشیم. بعد حضرت فرمودن آثار این محبت چیه. حالا رفت اولوالالباب فکر کرد، با فکر وارث محبت الهی شد. فرمود فإن حب الله اذا ورثه القلب واستزاء به اسرع الیه اللطف. وقتی دل انسان وارث محبت الهی شد و نور گرفت، باطنش روشن شد، فرمود لطف الهی به سرعت به سمت او سرازیر میشه. اسرع الیه اللطف. اینجا از اینجا آثار رو امام بیان میکنن که این لطف حالا چیه. فرمودن فاذا نزل اللطف صار من اهل الفوائد، وقتی که این شخص لطف بهش شد از اهل فوائد میشه، یعنی انسانی است مفید فائده دار. وجود بعضی هم برای خودشون فائده داره هم برای جهان، هر چه باشن حقیقتا افراد ازشون استفاده میکنن دیگه. صار من اهل الفوائد، خب کسی که اهل فوائده هم برای خودش هم برای دیگران میخواد فائده برسونه چکار میکنه؟ امام میفرمان که فاذا صار من اهل الفوائد تکلم بالحکمه، این آدم آدم حکیمی میشه، گفتارش گفتار حکمت آمیز میشه. گفتار حکمت آمیز گفتاری میگن که مطابق با دلیله. آدم حکیم سخنی که میگه پشوانه دلیل داره، اون پشوانه دلیلش باز میشه کلامش میشه محکم. حکیمم که میگیم حکیم مثل همون کلمه محکمه دیگه. یکی هم هست یه حرفی میزنه که فکر نکرده است، دلیل برای کلامش نداره، وقتی ازش سوال میکنیم سخنی که گفتی دلیل چیه، میگه نمیدونم من تو به ذهنم این رسید، این حکیم نیست. یا گاهی بعضی یه دلیلی هم براش میارن اما دلیله علیله، به تعبیر مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه گاهی این اصطلاحیشون بودن دلیل علیله، گاهی دلیل اما دلیل نارساست. چیه؟ دلیل رو ذکر میکنه برای کلامش اما تو جهل مرکبه، حواسش نیست. یکی دیگه میاد آگاهش میکنه میگه نه اینطور نیست، وقتی براش توضیح میده میده اشتباه فکر میکنه. پس بعضی هم خودشونو اهل استدلال میدونن اما واقعیت نداره. آدم حکیم دلیل دارد برای کلامش، دلیلش هم مطابق با واقعه. قرآن کریم فرمود و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، انسانی که حکمت بهش داده شد خیر کثیر بهش داده شده. چرا؟ حالا ما راجع به کلام الان صحبت کردیم، آدم حکیم گفتیم کلامش کلام مستدله، اما اگه یک کسی سر تا پاش حکیم شد چی میشه؟ نگاهش هم به هر چی نگاه میکنه دلیل داره. یعنی شما هم تو به چشمانش نگاه بکنید از طرز نگاه اون میتونید چیز بفهمید. آدم حکیم بی خودی به چیزی نگاه نمیکنه، یه بی جهت ترک نمیکنه نگاه را، همش دلیل داره. آدم حکیم شنیدنش هم همینطوره، تا اونجایی که دلیل داره میشنوه، یا دیگه دلیل نداره دیگه نمیشنوه. آدم حکیم برای راه رفتنش دلیل داره، حتی از سوال کن چرا تون داری راه میری، چرا یواش میری، دلیل داره. تو کیفیات حتی دلیل داره که چرا اینطوری حرف زدی، چرا آهسته حرف زدی، چرا اینجا داد زدی. آدم حکیم تو نشست و برخاستش دلیل داره، حضور توی مکانش دلیل داره، بلند شدنش دلیل داره، همه کارا. اینه که اونایی که خدمت معصومین علیهم السلام میرسیدن سر تا پای امام رو خوب دقت میکردن تو رفتار امام، که یه جا میگن حضرت تا اومدن این حرف رو بزنن دستشون رو زدن رو زانوی خودشون، که حدیثش رو چند روز پیش خدمتون گفت. خب معلومه دلیل داره، این نکته داره. یا در یه جا داره امام صداشون رو بلند کردن، معلومه هیچ وقت بلند حرف نمیزنن دیگه، میگه اینجا امام صداشون رو بلند کردن حرف زدن بعد دوره صدا رو بردن پایین. خنده امام دلیل داره، مثلا ائمه علیهم السلام هیچ وقت خنده صدادار نداشتن، تبسم داشتن، تبسمشون هم قالبش در حدی بوده که دندانشون نمایان نمی شده. اونجایی که خیلی میخندیدن دهانشون باز شد در که دندانها نمایان میشد، که بعضی جا میگن که اینجا امام در این حد خندیدن که دندانشون نمایان شد، اما اینکه صدا قهقه که قایب دارن نه. عکسش تو بحث گریه چرا؟ اونجا داریم که اونها گریه که میکردن ندبه میکردن و آزاد گریه میکردن، گریه صدادار. انسان حکیم برای تمام کاراش دلیل داره. و حالا حاج علی بغدادی تو اون داستانش داره که میگه همتی که داشتیم همراه حضرت میرفتیم، البته امامو نمیشناخته، میگه امام وارد زمینی شدن که دولت اینا رو تصرف کرده بود و مال سادات بود، اونایی که احتیاط میکردن از این جاده نمیرفتن، گفتن اینا مال سادات، زمینش قصده، و میرفتن راه رو کج میکردن، وقت میگه امام پا رو گذاشتن تو همون زمین رو رفتن. من به حضرت گفتم اینجا اشکال داره چی؟ فرمودن ما از حق خودمون استفاده میکنیم، نمیشناخت امام رو که کل جهان مال امامه. در صورت امام وقتی دارن میرن رفتارشون حجت، پا گذاشتن تو زمین درسته، اگه نگذاشتن نه. از اون طرف مثلا وجوهات میفرستدن، شنیدید دیگه، حتی تا زمان غیبت صغرا وجوهات ها به دست وکلای حضرت میدادن که میرسون به دست خود امام، دیگه بعد غیبت کبرا که شد دیگه دست مراجع وجوهات رو میرسونه. و تو همون زمانی که دست وکلا میدادن، وکلا از طرف امام بالاخره دستور داشتن که این وجوهات رو بگیرن یا نگیرن. و توی قسمت تاریخ داره که از یه شهری وجوهات رو جمع کردن، مرسوم هم همین بود، وجوهات رو جمع کردن کیسه کیسه میکردن، هر کسی نام خودش رو کیسه مینوشت، اینا رو میریختن توی کیسه خیلی بزرگ، یا مثلا 100 نفر 200 نفر وجوهات داده بودن، اینا یک کیسهش میکردن، یه نفر امین رابط بود این پولا را و هم داشت می باید سامر را خدمت اون وکیل می دید. وقت یکی از این موارد که می رفتن یه نفر اهل تسنن سنی بود، اونم یه مقدار خمس برداشته بود توی کیسه کرده بود، حالا نگفتن برای چی، چون اینا اعتقاد به خمس اصلا ندارن، مسخره می کنن بعضیشون، وهابی هایی که اصلا مسخره می کنن. حالا من احتمال می دم که مثلا تو محله مثلا رو چشم هم چشمی دیده همه دارن جمع میکنن، این هم چیکار کرده، گفته ما هم مبلغی بدیم، وجوهات رو دادن رفت اونجا سامرا خدمت امام علیه السلام. حضرت وجوهاتی که قبول کرده بودن به کیسه این که رسیده بود برگردونده بودن، فرمودن نه ایشون، حالا ظاهرا فرموده بودن که اصلا سنیه چون شیعه نیست مثلا پولش رو قبول نمیکنه. اینه رفتار امام حجته، تا رد میکنن این باید بفهمه که اساس کارش خرابه، فکرشو باید بره درست بکنه، اعتقاد به امام نداره، وجود برای چی فرستاده، امام قبول نمی کنن پولشو، یکی هم پولشو قبول میکنه، یا یه جا دیگه داره که وجوهات یکی ازت برگردوندن توضیح دادن، حالا شیعه بودون اما گفتن این پولش از طریق زمینی است که در اختیار کارگرا گذاشته که اینا توش گندم بکارن یا چیزای دیگه، و قرارداد بسته بود با کارگرا که محصول زمین رو نصف و نصف بکنه، بعد سر تنصیف کردن پیمانه‌ای که برای خودش وام داشت پر می‌ریخت این طرف، پیمانه که برای کارگرش بود سرشو خالی میکرد و میریخ. به خاطر همین اشتباهش که خب حقم مشاه دیگه، وقتی حق مشاه بود کل مال مشکل پیدا میکنه. بعد این بنده خدا اومده حق خودشو پر میگرفته، حالا خمسش هم حساب کرد به اساس برای امام، امام دست نگذاشن، میگفتن اینو برگردونیمش. اینطوریه، اینطور نیست. من چند سال پیش همین مسجد حکیم که میگم چند سال شد، بیشتر از 20 ساله، یه بنده خدا یه پولی داده بود به امام جماعت مسجد، مبلغش هم 1000 تومان بوده، 1000 تومان دروم به امام جماعت مسجد که اینو روزخونی بکنه، صرف روزخونی تو مسجد بکنه. این بنده خدا هم قبول کرده بوده. یه مدت این پولم تو پیش مونده بود، کم کم یادش رفته بود که این پولو تو این مسیر به خرج بیندازه. یه شخص سومی که اطلاع نداشته بود، اون خواب امام حسین علیه السلام دیده بود. تو خواب از پیغام داده بودن به این شخص، گفتن برو به این امام جماعت بگو این 800 تومن پولی که برای ما اومده چرا روزخونی نمی‌کنی. اومده بود اونجا به امام جماعت گفته بود و امام جماعت یه وقت یادش اومده بود، گفته درسته مبلغ پول هست اما عدد 800 تومن نیست و 1000 تومنه. چرا ازت گفتن 800 تومن؟ تحقیق کرده بودن، دیده بودن اون دهنده خمس مالشو نمیداده. چون خمس مالشو نمیداده، 200 تومن این 1000 تومن مال خودش نیست، 800 تومنش پذیرفته است. گفتن 800 تومن 200 تومنش هم که مال خودش. و این از نظر فقهی هم همینه، اینا که خمس مال نمیدن خیال میکنه که مال خودش است و نمیده. نه، از نظر فقهی همینه که سر سال که میرسه 1/5 اون قطع ملکیت میشه ازش، یعنی خدای متعال او رو دیگه مالکش نمیدونه، میگه تو دیگه مالک نیست، قطع میشه ملکیت او نسبت به 1/5. لذا اون وقت که دارد میرد میده، بدهکار دارد میده، نه اینکه مالشو دارد میده، بدهشو دارد رد میکنه. و اگر رد نکرد این پول چون مشاعه تو هیچی پولش نمیتونه تصرف بکنه. اینکه بعضیا یه اشتباهی هم میکنن، دو روز سه رو عقب میندازن سال خمسشون رو، خون دو سه روز نمیتونه تو مالش تصرف بکنه. تو همون دو سه روز سوار تاکسی میشه، 100 تومن به راننده میده، هیچ، این معاملش اصلا حرامه دیگه، اصلا مدیون به راننده هم هست، مشاعه. یا اینکه بعضی هم مسئله رو نمیدونن، خمسش رو حساب میکنه جدا میذاره، تو بقیه مالش میره نون میخره، نمیدونم سوار تاکسی میگه چی میکنه. اینم درست نیست، چون پولو جدا میکنه که این که هنوز جدا نشده که، این خیال میکنه جدا شد، 1000 تومن رو مثلا 200 تومنش رو جدا میکنه، میگه این خمس، 800 تومنش رو میره باش خرید میکنه. تو نمیشه این، اون 200 تومن هنوز خمس نیست تا وقتی که مستشهد از دست شما بگیره یا نماینده او. تا پول از دستتون نگیره هنوز اون 200 تومن متعین در خمس نیست. نشونش همینه که شما 200 تومن که جدا کردید، فردا میتونید 200 تومن رو جابجا بکنید، به جای اون 200 تومن یه 200 تومن دیگه بدید، طوری نیست، چون هنوز رد نکردید که، هنوز خمس نیست که. خمس وقتی است که به دست امام میرسونید که حالا تو زمان غیبت دست مشاهد میدید. حالا یه حال از این بگذرم، داشتم اینو عرض کردم که امام معصوم وجودشون حکیمه، سر تا پاشون، ولیکن ما خیلی زحمت بکشیم یه گوشه کارمونه، اونم توی بخشی مثلا حرف زدنمونه، اونم مثلا توی نیم ساعت شد حواسون جمع باشه که حکیمانه حرف بزن. مثلا آیه 12 سوره لقمان را به ذهنم رسید، این آیه میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه، اما دنبالش نمیگه جناب لقمان سر تا پاش حکمت بود، دنبالش تفسیر میکنه انشکر لله. حکمتی که به لقمان داده بوده این بود که شکر خدا رو به جا بیاره، یعنی تو شکر یه انسان حکیمی بود، اشتباه نمیکرد. چون چه ما اشتباه میکنیم دیگه، ما بیش از نیمی از تشکر رو، یعنی اصلا اکثرش انجام نمیدیم، حواسمون هم نیست. اون وقت هم که یه الحمدلله میگیم سر زبونی داریم میگیم، حواسمون نیست که باید عاجز از تشکر بشیم. و کسی که بفهمه عاجز از تشکره، نشونش گریه است. این که ما گریه نمی کنیم نشوندن اینه که نمی فهمیم، منو خیال میکنیم شکر خدا رو به جا آورد، در حالی که نه شکر رو به جا میاریم نه میتونیم به جا بیاریم. وقتا هم که به جا میاریم چکار میکنیم؟ از سرمایه خدا استفاده میکنیم، میگه الحمدلله. الحمدلله زبونش مال خدا بود، قدرتش مال خدا بود. فس کلما قلت لك الحمد وجب لي لذلك ان اقول لك الحمد، دوباره باید یه الحمدلله دومی بگم برای الحمدلله اولی که تونستم بگم و ها کذا تسلسل پیش میارم. کی ما میتونیم حمد خدا رو به جا بیاریم؟ هیچ وقت. آدمی که فهمید عاجزه از اون برن فشار عقل رو کلشه، چون عقل دست سر ما بر نمیداره ده. عقل میگه باید تشکر بکن. هرچی به عقل میگم نمیتونم، میگه یالا تشکر بکن. میگم نمیتونم، میگه یالا تشکر بکن. دست سرم که بر نمیداره، اون باید هم تو رو سرم. نتیجه اون باید و نتوانستن من گریه است. یه بچه رو فرض کنید دستم میگم بالا سرش، میگم یالا این سنگ رو بلند کن، میگه نمیتونم. و هی نگاه میکنه بینه شما دستو میکشید کنار یا نه، میگه نه، شما رو دستو بالا سرش گرفت، میگه الان میزنم تو سره، سنگ رو بردار. دو بار، سه بار، ده بار، هم میگه نمیتونم، هرچی هم زور میده نمیتونه. آخر بچه چیکار میکنه؟ گریه میکنه. وقتی میگه شما دست سرش بر نمیدارید، میخواد بزنیدش. ببینید باید و الزام، یا باید الزام برداشته بشه یا باید الزام عملی بشه. خب هیچ کدوم که نیست، نه عمل میشه نه این الزامه میره کنار. چیه؟ سلاح و هلبکا. آدمی که اینطور شد اصلش گریه است، میشینه گریه میکنه که خدای من وظیفه بود از تو تشکر میکنم، نمیتونه، ببخش من. وظیفه بود دور کرد نماز با حال بخونم با حضور قلب، نتونستم، واسه من رو ببخش. من وظیفه بود دیگه، این باید بود، نتونستم، میشینه گریه میکنه. از نمازی که خونده استغفار میکنه. فرمود لقمان حکمتش تو تشکر بود، اما اون آیه فرمود که ای کسی حکمت بهش داده شد خیر کثیر بهش داده شده. محبت خدا انسانو حکیم میکنه. البته با این واسطه هایی که خورد، فرمود محبت اول لطف به او سرازیر میکنه با سرعت، به دنبال لطف اهل فواید میشه، اهل فواید که شد تکلم بالحکمه. بعد فرمود و اذا تکلم بالحکمه صار صاحب فتنتن. کسی که اهل حکمت و تکلم به حکمت میکنه اهل فتنت میشه. فتنت اینجا با تا هست. فتن آدم زیرک رو میگن، آدم که خیلی باهوشه، تیزهوشه، زوایای هر چیزی رو خوب میبینه، هیچ چیز ازش مورد قفلت واقع نمیشه، کنه اشیا رو حتی آینده اشیا رو دارد میبینه، اینو میگن فتن. حالا گاهی فتن به کسی میگن که ماهر در کار هست، اینو تو لغت هم براش گفتن. ولیکن نه، فتن اگه ماهر تو کار هم هست به خاطر مهارت تو فکرشه، به خاطر اونه، چون خیلی زیرکه، میدانه. اون دانستن تو فکر باعث میشه تو عمل هم خیلی ماهره. در واقع فتن مال عمل نیست، در واقع اگر تو عمل هست نتیجه اون فتن بودنه. فرمود این کسی که تکلم به حکمت میکنه سار صاحب فتنتن. باز امام میفرمان حالا که اهل فتنه و آدم زیرک و باهوشی شد چی میشه؟ فاذا نزل منزلت الفتنه عمل فل قدره. ای پله پله دارن امام بحثو میبرندش بالاتر، میگن کسی که اهل فتنه شد کار تو قدرت انجام میده، عمل تو قدرت. اعمال ما همراه با عجز است، اونم چه عجزی. یعنی اگه فکرشو بکنیم قدرت ما خیلی ناقصه. خدای متعال به ما قدرت چندانی نده، یه کمی داده که یک کار جزئی دور بر خودمون، نیازا خودمون رو بتونیم برطرف کنیم. توانایی ما خیلی کمه. آدمی که محبه خداوند قدرت بهش میده، قدرتش میشه قدرت پروردگار. یعنی هر کاری بخواد انجام بده انجام بده، عمل توأم با اقتدار. حالا این عمل رو اگه من بخوام ببرمش بالا تا بحث خلقم میرم جلو. میدونید بالاترین قدرت اینه که بیافرینه، که اینا دیگه انسان ها عاجزن دیگه، نمیتونن چیز رو خلق بکنن، از چیزای دنیا میان درست میکنن، تو نطفه میان یه تغییرات میدن، بعد هم میگن ما چه کردیم، چیکار کردیم، نطفه رو که خلقش نکردیم که. ما یه دونه مولکول هم نمیتونیم بیافرینیم، یعنی نباشه ایجاد بکنیم، نداریم دیگه این رو، آینده نداریم، یعنی انسان همچین قدرتی در اختیارش گذاشته نشده. اما آدمی که محب پروردگار شد میتواند به اذن پروردگار خلق میکنه، همونطور که معصومین علیهم السلام هزاران بار، مقدر داستان تو این زمینه هست که ائمه ایجاد میکردن، داستان امام هشتم علیه السلام رو شنیدید که حضرت اشاره به پرده کردن، دو تا عکس شیر بود، عکس بود، نقاشی بود، همچی فرمودن دونکم الفاجر، بگیریدش این فاجر رو، یه مرتبه دو تا شیر درنده شده. این خلق هست یا نه؟ ایجاد دارن میکنن یک موجود رو. حتی شما نمیتونید بگید که ریشش اونجا بوده، نطفه شیر اونجا و نقه هیچی نبود. یکی از بزرگان حالا میخوان یه تفسیرهایی بکنن، اما نیست اینطور، خلق اصلا معنیش همینه، به اذن پروردگار خلق، یعنی همون کاری که خدای متعال میکنه میذاره در اختیار بنده خودش. خدا مگه روح خلق میکنه؟ این بندش هم روح خلق میکنه، فقط فرقش با خدا اینه که خدا تا میخواد خلق بکنه از کسی اذن نمیگیره، خودش داره خلق، اما این شخص تا میخواد روحو بیافرینه اذن از خدای متعال، یعنی اراده الهی نباشه باز نمیتونه، به اذن پروردگار چکار میکنه؟ روحو خلق. لذا مرده رو دوره چکار میکنه؟ روحو به بدنش برمیگردونه، زندش میکنه، بلندش میکنه. حتی مرده هایی که تو قبر بودن سالها فوت شده بودن، گاهی ائمه علیهم السلام اونا رو هم زنده شون میگردن، از قبر کشوندنش بالا، بلند میشد شروع میکرد حرف بزن. یا کسان دیگه که حالا علا یه حال مرحوم آیت الله کشمیری گفتن نجف میرفتن، یه خروسی رو دیده بودن افتاده بود یه کناری و چند روزی هم ماشین بهش زده بود، چند روز بود کشته شده بود، یه بوی تعفن هم میداد، بوی بدی میداد، دلشون سوخته بود برای این خروسه، برده بودندش تو خونه و اسم اعظم بهش خونده بودن، یه مرتبه زنده شده بود خروسه، یه فریادی کشیده بود و دوره افتاده بود، شون دیگه اصرار دیگه نکرده بودن، مسئله تو همینه که این باید دیگه زنده بود، اما بالاخره زندش کرده بودن دیگه. یا میمیرونه مرماست علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه و اون عالمی که با هم میرفتن مسجد کوفه، بیرون مسجد رو سکو یه مقدار میشنن استراحت، پیاده رفته بودن از نجف، رو سکو میشنن یه مقدار استراحت بکنن، تا نشسته بودن یه ماری حمله میکنه به اینا، اون عالم قبضه فرار میکنه که چشی به مار میفته، بعد میده آقای قاضی فرار نکردن تو نشستن، از دور نگاه میکنه میده آقای قاضی بهش گفتن موت به اذن الله، به اذن خدا بمیر، و اون مار مرد. بعد اون عالم اومد جلو دید آره مار مرده، بعدم که رفتن تو مسجد شروع کردن اعمال مسجد کوفه، دو سه ساعت طول میکشه، اون عالم گفت هی شیطان منو وسوسه کرد که برو یه بار دیگه ببین ماره هنوز مرده است یا فرار کرد رفت، چون بالاخره شیطان وسوسه میکنه، میگه چش بندونک بود چی بود، راست میگه وسط اعمال دیدم شیطان دست سرم بر نمیداره، یواشکی رفتم، آقای قاضی حالا اونور بودن، آقای قاضی هم حرف نزدم، یواشکی رفتم بیرون دیدم بله هنوز مرده است، دیگه خاطرم جمع شد که راست راستی مرده، اومدم اعمالم که تموم شد وایستدم تا با آقای قاضی با هم برگرده، آقای قاضی تا اومدن پرون گفتن رفتی امتحان کرد. فرمود وقتی شخص صاحب فتنت شد عملا فل قدره، کار انجام میده، کار میکنه، کار در قدرت. و این کلمه فل قدره یه مبالغه هم توشه، چون ما تو فارسی عمل فل قدره نداریم، ما میگیم عمل میکند عمل با قدرت. ما یه معه تو عربی معه باسره، اگه گفتو عمل معل قدره، اما اینجا فی میاد، فل قدره یعنی تو قدرته. باز پله بعدیش ازت بیان میکنن، فرمودن فاذا عمل فی القدره عرف الاطباق السبعه. یه چنین کسی که کارش کار تو قدرته، یکی از نکاتی که بهش دسترسی پیدا میکنه اینه که طبقات هفتگانه رو شناسایی میکنه. حالا اینجا این دکتر هم عرض بکنم، ما علم و قدرت رو دو صفت میدونیم، در حالی که قدرت نتیجه علمه، یعنی در واقع علم است، آگاهی وقتی تو انسان بیاد این علم چیکار میکنه؟ به انسان قدرت میده. حالا مثلا همین بحث انرژی هسته‌ای، ببینید علمه، علم میاد به من یاد میده که چطوری اتم رو بشکافم، این علم دیگه، این آگاهی به من قدرتم میده، چون وقتی شکافتم میتونم بمب تولید بکنم، بمب هسته‌ای. علم قدرت میاره، برای این علم و قدرت اینا کنار همه، منفک از هم نیست. اون موجود که عالم شد قادرم هست، به اندازه علمش قدرت داره. یه پزشکی که علم داره که مثلا چطوری مریض خوب بکنه، این علمش یعنی قدرت دیگه، خود توانایی داره، دنبال این علمش کار میکنه، اعمال میکنه و نتیجه میگیره. در آیه 40 سوره نمل راجع به حضرت آصف که قدرت داشت که تخت بلقیس رو قبل از یه چشم به هم زدن حاضر کنه پیش سلیمان، یه همچه قدرتی داشت، قرآن وقتی میخواد او رو توصیف بفرماد نمیگه این قدرت داشت، میفرماد قال الذی عنده علم من الکتاب، علم داشت. که اون علمش چی بود؟ یک حرف اسم اعظم بود، چون اسم اعظم رو میدانست، این علم بهش قدرت داده بود. قدرتش این بود با اسم اعظم چیکار میکرد؟ تخت رو از اون ور کره زمین میذاشین، فاصله هم هیچی ندار، فاصله یعنی تو این مسیر که میخواست بیاد یه ثانیه طول بکشه، نه، تا اون لحظه قبلش اونجا بود، یه مرتبه بلند کرد بیاردش اینور، نبود، وجود بعدیش رو گذاشت اینجا. اینطوری بود، همون قدرت خداست دیگه. حالا ببینید این عبارت چیه؟ می‌فرماد این کسی که تو قدرت الهیه تمام آسمان‌های هفتگانه، حالا این اطباق سبعه رو نمی‌دونم، آسمان‌های هفتگانه بگیم، هفت طبقات زمین رو بگیم که مزول لایه‌های زمین باشه، نمی‌دونم، عرف الاطباق سبعه، طبقات هفتگانه رو دیگه می‌دونه، چون قدرت داره دیگه، توانایی داره. فاذا بلغ هذه المنزله، وقتی که به این منزلت رسید، صار، یه انسانی میشه، یتقلب فی فکر بلطف و حکمت و بیان، یه انسانی میشه که همیتو داره راه میره و ادامه زندگی میده تو فکر، اونم فکری که توأم با لطف است، حکمت است، بیان حقایق. باز حضرت پله بعدیشو میگن، حقیقتا حدیث گفتم از اون، اگه بگیم از اسرار اهل بیت علیهم السلام، چون زیاد این گونه سخن نمیگفتن برای یارانشون، اینطور حضرت دقایق سیر معنوی رو یاد اینها می دادن. فاذا بلغ هذه المنزله، این شخص محب عاشق خدا وقتی به این حالت ها برسه، جعل یا جعل شهوته و محبته، جعل بگیم بهتره، جعل شهوته و محبته فی خالقه. یه همچین آدمی تمام خواسته های او، شهوت، شهوت نفس و نمیگن کل خواسته ها، اون چی که میخواد، خواسته های او همش تو خالقه، نه اینکه خواسته دنیایی هم داره جلو خودش بگیره، خواسته حرام، خواسته حلال، اینه که ما داریم بلکه ما جلو خودمون رو باید بگیریم، اون نه اینطور نیست. اون شخص محب اصلا از اول خواسته او تو خالقه، محبتش تو خالقه. مرحله بعدیش حضرت فرمودند وقتی به این حالت رسید، فاذا فعل ذلك، وقتی به اینجا رسید، نزل المنزله الکبرى، میرسد به اون درجه بالا. درجه بالا چیه؟ فعاین ربه فی قلبه، به رسید درجه عالی که گم شده یه همه ما هاست. یه مرتبه میگن خدا رو میبیند به عینه، منتها تو دلش دیگه. این چیزی که ما میگیم چطور میشه خدا رو با چشم دل ببینیم، مسیرش اینا بود که حالا امام تو اینجا بیان کرده. ما ها میاد معمولا خداشناسمون استدلالیه، با دلیل خدا رو اثبات میکنه. خیلی خوب، دلیل استدلال محکمه، اما آخرش دلیل واسطه در اثباته. یعنی چه؟ یعنی خود خدا رو هنوز من مستقیم نمیبینم، هنوز نمیشناسم. مثل این که یک کسی پشت دیواره، من با دلیل اثبات میکنم یک کسی پشت دیواره. خود دلیل، دلیل چیه؟ دلیل اینه که من اونو مستقیم نمیبینم، چون دلیل شد واسطه که منو رسون به یه نکته ای که نمیبینم مستقیما. حالا اگه اون شخصو رفتم و مستقیم دیدمش، دیگه اونجا دلیل نمیارم که به این دلیلی آقا اینجاست، دلیل نمیخواد دیگه، خودشو دارم میبینم. ما تا وقتی گم شده داریم، خدا رو با چشم دل نمیبینیم، هی دنبال دلیل میگردیم، هی میگم به چه دلیل خدا هست. گاهی وقتا هم شیطان مضطربمون میکنه، میگه اصلا خدای کی چی. راجب غیبای دیگه هم همینطوره، سو راجب ملک، راجب خود امام، امام دوازدهم که الان غایبن، یا راجب امامت کلا، راجب نبوت، شیطان مرتب القای خلاف میکنه. اینا تا وقتی که انسان به عینیت نبینه اون مطلب غیبی را، شیطان از این وسوسه ها داره. بعضی هم میرن کتاب های خداشناسی میخونن، دوره میان میگه یه کتاب دیگه به ما بگید، معلومه که این کتاب سیرش نکرده. بهش میگم آه این کتاب با کتابی فرق نمیکنه که، برای تو کتاب 5 تا 10 تا دلیل ذکر کرد، این کتاب دوم گمشده شما رو نداره. شما دنبال عینیت هستی، میخوای خدا رو ببینی، اشتباه داری میکنی، تو کتاب داری دنبالش میگردی. کتاب هر چند میخونی آخرش استدلاله. اگه میخوای جایی برسی که دیگه گناه نکنی، باید خدا رو با چشم دل ببینی، و اون با چشم دل دیدن راه خودشو داره که حالا نمونهشو اینجا امام یاد ما میدن. فرمودن منزلت کبرا اینه که خدا رو با چشم دل میبیند، فعاین ربه فی قلبه. حالا اهل بیت علیهم السلام ببینید اینطور بودن یا نه، اونا دائما اینطور بودن. اونا به تعبیر آیه 24 سوره سجده میفرماد که و کانو به آیاتنا یوقنون. این کانو میرسوند اهل بیت علیهم السلام دائما یقین به پروردگار داشت، مثلا تو یقین میرفتن جلو. وقتی با حضرت ابراهیم مقایسه میکنید، حضرت ابراهیم رو تو آیه 75 انعام میفرماد که ما کشفنا، ما اومدیم و كذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون لجكانو اونجا میگه ليكون من الموقنين. ما ابراهیم رو میخواستیم به یقین برسه، چیکار کردیم؟ پرده ها رو زدیم کنار که باطن جهان رو ببینه، ملکوت جهان رو ببینه. وقتی دید به یقین رسید. بعد دیگه حالا حدیث یه توضیحی هم آخر حدیث حضرت میدن دیگه، من شد یه مقدار سریع‌تر بخونم. میفرمان و ورث الحکمت بغیر ما ورثه الحکما، یعنی چین آدمی حکیم هست اما نه از راهی که حکما حکیمند. و ورث العلم بغیر ما ورثه العلماء، عالم هست خوب میدونه حقایق را نه از راهی که علمای دیگه میدونن. و ورث الصدق بغیر ما ورثه الصدیقون، این صادق به تمام معناست، نه صادق فقط تو گفتار، اصلا یعنی زیر رو اصلا باطنش با ظاهرش یکیه، صدقو دارد نه از راهی که صدیقون تحصیل کردن. مگه دیگران چطوری حکمت و علم و صدقو تحصیل میکنن؟ حضرت توضیح میده فرمودن ان الحکما ورث الحکمت بالصمت، حکما با سکوت حکمت رو در میارن، ریشش تو سکوتشونه. و این العلماء ورث العلم به طلب، علمای که عالم میشن جستجو میکنن، میگردن کلاس میبینه، استاد میبینه، میرد این طرف اون طرف خودشو عالم میکنه. و این صدیقین ورث الصدق بالخشوع و طول العباده، و اما صدیقون صدق از راه خشوع و عبادتهای طولانی هی ریاضت میکشن تا خوب ظاهر باطنشون یکی بشه. امام صادق علیه السلام میفرمان این آدم عاشق حکیم هست نه از راه سکوت که حکما به دست آوردن، عالم هست اطباق صدقه رو میداند اما نه از راه طلب، نرفته بپرسه بهش یاد بدن. صدیق هست نه از راه ریاضت های طولانی. پس چیه؟ به عبارت دیگه این تو عرض بکنم، چنین شخصی علم لدنی دارد، اعطاییست نه تکسبی، تفضلیست نه تحصیلی، بهش لطف شده بهش دادن، نرفته بگیره کتاب بخونه چی. وقت بعد حضرت فرمودن تازه این حکمایی که از راه سکوت میرن جلو، اینا همشون هم به نتیجه نمیرسن دا. یا اون علمایی که با طلب رفتن پیش استاد این ورمان، فکر نکنم میشه به نتیجه میرسن، افراط و تفریطشون خیلی هست، گاهی بالا میرن گاهی پای میان، اکثرشون هم پایین میفته یعنی سقوط میکنن. اما عاشق خدا نه، اون دیگه سقوط هم توش نیست. فرمودن فمن اخذ به هازه سیره، به هازه المسیره، وقتی که کسی با این راه یعنی سترایی که حکما با سکوت حکمت رو به دست میارن، علما با طلب، طلب علم، و صدیقون هم با خشوع و عبادت طولانی، فهمدن کسی که این راه رو بره اما ان یسفل و اما ان یرفع، گاهی پایین میفته گاهی بالا میره. و اکثرهم الذی یسفل بلا یرفع، بیشترشون هم پایین میفتن بالا نمیرن. چرا؟ میگن زمانیست اذا لم یرع حق الله و لم یعمل بما امر به، وقتی که اینا حق خدا رو رعایت نکنن و فرمان خدا رو بهش عمل نکنن اکثرشون سقوط میکنن. همین عالم سا اما وقتی عمل نمیکنه سقوط میکنه. فهاذهی صفت و من لم یعرف الله حق معرفته، اینا صفت اون کسانیست که خدا رو درست نشناختن. ولم یحبه حق محبته، اونگونه که شایسته است محبت خدا رو پیدا نکردن، اما خب تو ظاهر وایسه حالا نماز میخونه عبادت، فرمودن فلا یغرنک صلاتهم و صیامهم، گولت نزنه نماز و روزای اینا وا وایسه نماز خونه روزه میگیره و روایاتهم و علومهم، ای همچنه روایت میخونه و یه سری علومی هم داره، بازه باشینا فریبت نده، صرف این که روایت میخونه که این که عالم نیست. حضرت میگن اگه از راه عشق خدا میرفت جلو به واقعیت دسترسی پیدا میکرد، اما اکثر مردم از راه نمیرن جلو، از راه طلب علم میره جلو، خودش میخواد بره چیزی یاد بگیره، اکثرشون سقوط میکنن. و بعد هم میگن مواظب باش اینا فریبت ندن، فانهم حمرون مستنفره، اینا یه الاغایی هستن که رمیدند. و این حمرون مستنفره آیه 50 سوره مدثره، آیه 50 سوره مدثره یه آیه دنبالش هم هست، فرت من قسوره، الاغایی که فرار میکنن از شیر درنده. حالا تو این روایت دیگه فرت من قسوره نداره. این کل حدیث بود که از محضر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه امروز حقیقتا ایشون واسه این فیض شدن برای ما، خدا رحمتشون بکنه. سالگرد وفاتشون هم 27 ماه مبارک رمضانه، تو همین ماه علیه حال در واقع باید بگیم از محضر امام صادق علیه السلام یاد گرفتیم. و اون علمایی که فقط علامه مجلسی نیستن، شاید ده ها عالم دیگه این روایت رو هی ذکر کردن و منتقل کردن، صدر اسلام تا الان رسیده دست ما. خداوند هر کس که به هر گونه این واسطه در فهم ما شده، واسطه در اطلاعات دینی ما شده، امروز از خدای متعال تقاضا میکنیم خداوند همشون رو رحمت بکنه. من عرضم تا اینجا تمامه، چون امشب شب 23 ماه مبارک رمضانه، استثنا اجازه میخوام که چند دقیقه راجع به اهمیت امشب صحبت بکنم. روایت داره که سال پایانش امروزه و اول سال که یه فردا آغاز میشه. شما میگه اول سال، اول روز بعد از شب قدر آغاز سال. علتش چیه؟ اینه که شب قدر تمام مقدرات معین میشه و مقدرات ساعت بعدش، ساعت بعدش از اذان صبح به بعد شروع میشه دیگه. همون تقدیرات که براتون مقدر کردن، یکی یکی اذان صبح فردا مثلا مقدر است که شما نماز رو با جماعت بخونید، همین امشب دیگه اینا تمام میشه، امضا میشه دیگه. حالا شب 23 رو یا بگیم کلن مستقل در تقدیر هست، و یا این که بگیم شبهای قبل مؤثر بوده تو امشب. دو تا نظریه هست. حالا یا شبهای گذشتم رفتی در خانه خدا، انشاءالله خداوند متعال لطف عنایت شد داره بهتون، امشب عنایت خاص، امشب بیشتر باید بهش اهمیت بدید. حالا مردم به خاطر 21 چون مال شهادت امیرالمومنین علیه السلام میرن، جلسه معمولا شب 21 شلوغ‌تره، اما توجه ندارن که شب 23 از این جهت اهمیت بیشتری داره که شب قدره و شما یه سال تلاش میکنید برای رسیدن به امشب، یه سال تو نمازتون انا انزلنا میخونید برای امشب، اما آرزو همینه، یک سال دعا میکنید برای امشب و سال آینده هرچی دعا میکنید امشب باید نتیجه بگیرید، یعنی هر زوری که زدید بعد نتیجه تو سال آینده میگیرید. فرج امام زمان علیه السلام در رأس دعاهاتون امشب بگیرید. حالا ولی اون که مؤثر باشید تو این که یک ماه فرج آهات جلو بیفت دیگه، تا این حدش میگن برید جلو، نامید نباشید، بگید من میخوام یه دعایی بکنم که فرج آهات ولی یک سال جلو بیفت، که آقا دلشون از من و شما خوشنود باشید، بگن اینا به فکر من بودن، شب قدر دعا کردن فرج من جلو افتاد. بخواید از خدا با حالت اضطرار را، این که میگم اضطرار چون خودم عرض کنم آبرون ندارم، بخوام چی بگم، بگم عمل صالح دارم چی میگم، هیچ ندارم، میگم خدا من مضطرم، میگه همه درا بهم بسته شده دیگه، کارد به استخونم رسته. با حالت اضطرار انسان میتونه جور دیگه به خدا حرف بزنه، اونم که پشوانه عملی دارن که به عملشون تکیه بکنن، بگه خدا من دو رکعت نماز میخونم و با این دو رکعت تو رو صدا میزنم، نماز حاجت بخونه دیگه، هر کسی حالا خودش میدونه دیگه. اهل بیت علیهم السلام بعد از ظهر امروز استراحت میکردن، این روش اونها بوده. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزندانشون ولو کوچک بودن، سن کم، اینا رو بعد از ظهر 22 ماه مبارک میخوابوندن. اینا دارم عرض کنم چون دیگه ساعت دیگه من شما رو کجا ببینم، این که دارم خدمت میگم که الان که میرید کار نمیخواد دیگه براتون جور بکنه، یا مغازه چی هم داری یه جوری حالا جمعش بکنه، حالا برید استراحتتون بکنه، یه مقدار بخوابید و شب رو تا صبح دیگه بیدار باشید. شب قدرم از اول شب شروع میشه، نه ساعت 12. اینم حالا کاری نداشته باشید، مردم حالا از 11-12 که میشه تازه راه میفتن برن احیا، شما از اول شب فکر امشب دیگه داشته باشید، برید حالا مسجد جایی نیست، برید تو خودتون، برید تو مسجد، برید بشینید دعا بخونید، قرآن بخونید، دعاهاتون رو بخواید، برنامه ریزیاتون رو داشته باشید. از اول شب تا نصف شب خودش 3-4 ساعته، خیلی میتونید استفاده بکنید. و ملائکه اول غروب میاد پایین و امشب خلاصه وضع استثنایی تو جهان هستی ایجاد میشه و این وضع هست تا حتی مطلع الفجر، تا طلوع الفجر. و نمایم که از تو مفاتیح یه نگاهی بکنی رو اعمال قصد، رو اگه بتونید همون حول و حوش از اجازه رو بدن یا نه، چون نظری آینه متوجه این نکته نیستن، هی نقل قول میکنن از علامه، بحث فقهی غیر از بحثای اعتقادیه. علامه اگه بحث اعتقادی داشتن بله، اما بحث فقهی اگه مرجع شما اجازه نداد غروب آفتاب نمیتونید غسل بکنید. دقت میکنید، غسل مال بعد از اذان مغربه، مال شبه، یعنی از بعد از اذان مغرب دو تا غسل امشب وارد شده، یکی اول شب که آخرش. حالا اگه شب غسل کردید دیگه نیاز به استفتاء از مرجعتون ندارید، اما اگه خواستید هنگام غروب آفتاب بکنید، یه شبهه من به ذهنم میرسه ندیدم اما آقایون الان این شبهه رو ایجاد بکنن، اما به ذهنم شبهه میرسه الان. حالا یا اینکه زنگ بزنید دفتر مرجعتون سوال بکنید، قبلش باید استفتاء میکردید، یکی دو ماه پیش اگه استفتاء کرده بودید خوب بود. آنچه که حالا خدمت شما میگم احتیاطش هم اینه که بعد از غروب آفتاب انشاءالله نماز مغربیشاتون رو که خوندید افطارتون هم زیاد میل نکنید که دل سنگین بشه. نمیگم هیچی نخورید، چون اینکه زاید هم میگم که کسی از خیلی به خودش سخت میگیره مثلا یکی دو لقمه، نه در حد که این شکم قرقر نکنه، خلاصه بهتون ایراد نگیره که من گرست نمه، خلاصه یه تابندی ما اسوانی بهش میگیم، یه تابندی درست بکنید که فعلا یه آرامش داشته باشید فکرتون از بحث جسمتون، برید غسلتون انجام بدید. و هر شود که وضو هم این جز آداب امشب نیست، این که دارم میکنم جز آداب امشب نیست، اما دو تا وضو بگیرید. حدیث داره که یک وضو نور است، وضو دوم نورن علا نوره، و چون میخواییم ما امشب تو نور خلاصه حرکت بکنیم، این لازمش اینه که دو تا وضو انشاءالله میگیرید پشت سر هم، غسل شب 23 که انجام میدید دیگه خیلی عالی میشه. برای غسلم نیتش، نیت همون غسل شب 23 منطور، در کنار این نیت شما چند تا نیت دیگه هم میتونید تداخل نیت دیگه 4-5 نیت رو با هم میکنید و یه غسل انجام میدید. یکی نیت توبه میکنه، چون ما باید پاک بشیم از گناه، نیت بکنی که این قصد قصد توبه هم باشه. یکی نیت کنید قصد برای بشاش بودن برای عبادت، اینو تو رساله هم دارن، یعنی برای این که انسان کسل نشه، فشل نشه تو عبادت، خسته نشه. مثلا یکی از راهای نشاط داشتن تو عبادت قصد کردنه. اینا رو بدونید، یعنی میدونید حال ندارید فوری برید یه قصد بکنید و اصلا میدونید حالتون عوض میشه. اونایی که حالا بچه عرب رفتن میدونن من چی میگن. هر وقت اونجا کسی کسل میشه باید یه طواف رو انجام بده. اونایی که به شدت هم خوابشون میاد همچه پا میشن میرن هفت و دور خانه خدا میچرخن، اونقدر زیبا خواب از سر انسان میره و لذت میبره تا ساعتها بعدش سرحال. نمیدونم این طواف چه سریه، همه هم اینا امتحان کردن، یعنی هر کی میره این کار انجام نمیگه همینطوره. اون وقت که به شدت انسان خوابش میاد این طوافه این کار ازش میاد. حالا غسل هم همینطوره، حالا غسل بالاخره آب هم هست انسانو بالاخره تر میکنه، خوبه. همچنین نیت کنید غسل زیارت. اینا برای اینکه ما به یاد امام زمانم باشیم، ما وقتی میخواد غسل بکنید غسل کنید برای زیارت امام زمان. گفتن یه جوانی هر وقت غسل میکرد نیت زیارت هم میکرد که اگر تو یکی دو ساعت آینده که اون غسلش رو داره حضرت رو دید با حالت غسل آقا رو دیده باشه. این خیلی عالیه، این خودش یه نکته ایست. بلاخره اونا انجامن، به ما هم یاد میدن، ما هم یاد میگیریم دیگه. نیت بکنه هر وقت غسل میکنید به یاد آقا باشید و غسل زیارت هم بکنید. از شبت که دیگه اعمال امشب اون دو رکعت نمازه که هفت قل و الله است، این برای پاک شدن از گناهان موثره. اون دو رکعت نماز هفت قل و الله رو میخونید، هر رکعتی هفت و بعدم هفتاد بار استغفرالله و اتوب الیه داره. دو سه تا سوره دارد امشب، سورای قرآن رو تلاوت بکنید. سوره روم، عنکبوت، حامیم، دخان، هزار مرتبه انا انزلنا داره. اینا رو از اول مغرب و همچنین نماز مغرب شد نخوندید دیگه شروع کنه انا انزلنا رو بخونه. حالا از مسجد دارید میرید خونه افطار کنید دارید میرید، ولی اون که حالا فرصت هم نیست صد تاشو بخونید. یه دو تسبیح بعد دارید، حالا صد بار سوره نازل الله بخونید. من یه موقعی شوخی کردم، حالا هم شوخی میکنم، که میگفتم خدایا ما هزار مرتبه شالا توفیق ندهیم، اما خودت فرمودی من جا بالحسنته فله عشر امثالها، ما صد بارشو میکنیم شما ده برابرش میکنیم بشه هزار. اما اینا جدی نمیگم، چون که میگه هزار بار، هزار تا خودشو باید بخونه که هزار تا بشه ده هزار تا بیشتر، حقیقتشونه. اما میخوام بگم خودمونم نباید محروم بکنه، حالا هزار تا بخوام انجام بدیم دیگه چندی ساعت وقتمونه میگیره، به کار دیگه نمیرسه. اگرم کسی تونست که خدا توفیقش داد بشینه هزار مرتبه رو بخونه، انشالله که بیاد هر باشه. اما نهایتش هم اینو بهتون بگم که خیلی از عزیزان رو میبینم نگرانم هستن، هی میگه حالا امشب چی، حالا نکنه از دستم بره. اصلا نگران نباش. ببینید اینا که دارم میگم وظیفه ظاهری ماست داریم انجام میدیم، اما اضطراب نگران که حالا محروم بشید نه، بنانش که ما راه خودمون بریم. که به ما گفتن این نوکریه رو بگم، میگیم چشم انجام میدیم، اما بناس لطف از بالا بهمون بشه. ما باید خدای متعال رو دیگه از پدر و مادر به خودم مهربان‌تر بدونیم دیگه. پدر و مادر ما اگه امشب قدرت داشتن چقدر به ما خیر میرسونه. شما باید بگید همه خیرات پدر و مادر دیگه، بچه‌ها دوست داره، اگه همه خیرات دستش بود بهمون میرسه. خدای متعال دیگه چی بگم، مثلا نباید مقایسه کنیم با پدر و مادر. لذا نگران نباشه تو این جهت، وظیفه‌مون انجام میدیم ما تو این کارها. گفتن یه بنده خدایی تو حرم امیرالمومنین علیه السلام نماز میخون، یه نماز هست که 100 تا آیت الکرسی داره، یه دو سه ساعتی طول میکشه. خلاصه این نماز رو خونده بود و این چند ساعت طول کشیده بود، همچه که تموم شده بود تو اون سجده آخرا خوابش برده بود و خیلی ناراحت شد. بعد که بیدار شده بود تو سجده هم تو خوابش بود، خسته شده بود یه چند ساعت نمازش طول کشیده بود، تو سجده خوابش برده بود و بعد که بیدار شد یادش اومده بود که عجب ما 3-4 ساعت نماز رو طول دادیم، آخرش نماز تمام نشده، تو سجده خوابمون برد و وضو باطل شدی که نمازم از بین رفت. خیلی ناراحت شده بود، بلند شده بود و دیگه بعضی هم میگن که کارد میزدید بهش خود در نیوت اینطوری. خیلی ناراحت، خیلی پکر بلند شده از حرم بیاد بیرون که چرا ما هم چی شده. دم در حرم یکی از اولیاء خدا بهش میرسه میگه فلانی زیاد ناراحت نباشا، آقا برات نماز خوندند. یعنی حالا شما میخواستی نماز رو بخونی، حالا شما که نباید همه را خودت بری که آقا برات خوندن، چرا ناراحت اینقدر؟ نمیخواد ناراحت باشه. من یادی هم میکنم از حاج محمد علی فشندی که تو موسم اجینه که مکه مشرف شدن میدونن یه احتیاطی هست، کسی که میخواد محرم بشه برای سرزمین عرفات، نه محرم بشه برای عمره تمتع، وقتی میخواد از صحرا عرفات محرم بشه احتیاط کنه بعضی مراجع که بره تو مسجد الحرام محرم بشه. 4 تا از مراجع مشهور هستن که احتیاط واجب میکنن که بره شهر قدیم مکه، یعنی شهر که در صدر اسلام، بره تو اونجا و لبیکو بگه. بقیه مراجع مثل حضرت امام دیگه میگن نه، تو همون توسعه شهر مکه هم هر جو بایست لبیکو گفت اشکالی نداره. خب یه بحث اختلافی، اما علایل همه فتوا رو دارم رو استحبابش که اگه میتونه مستحبس بره تو مسجد الحرام اونجا وایس لبیک بگه محرم بشه. این حاج محمد علی حالا یا میخواست احتیاط بکنه یا اینکه میخواست به این استحباب عمل بکنه، سر زیر دفتر تون دوتون پیاده، چون روز هفتم هشتم ذیحجه هم دیگه ماشین تاکسی و اینا هم دیگه نیست، کسی بخواد به مسجد الحرام باید پیاده راه بیفته بره، پیاده هم برگرده و گاهی 6 کیلومتر 7 کیلومتر را باید بره، فاصله است از مسجد الحرام. راه خیلی طولانیه، برگشتش هم که دیگه اصلا نمیتونه زیر سقف، ماشین مسقف نمیتونه سوار بشه، باید پیاده برگرده دیگه. خلاص حالا یه حال حاج محمد سر زیر نفر داشت تون دو تون میرد خودشو برسون به مسجد الحرام. رسیدی میدان معابده، حالا اونایی که دیگه مشهرشو میدونید من کجا رو میگم، میدان معابده میدان خیلی وسیع است که وسط میدان یه مسجد خیلی بزرگیه. به این میدان معابده که میرسه یه آقای میرسه بهش میگه حاج محمد علی سلام علیکم، احوال شما چه؟ برو تو همین مسجد اینجا شما لبیک رو بگو. آقای امام زمان علیه السلام اینجا نماز خوندن دا. اینو بهش میگه دو یه مرتبه قائب میشه، اینطوری بهش لطف میکنن، میگن نمیخواد بری مسجد شما صدمه میخوری، همینجا برو همینجا لبیک. وقت تشویقش هم میدن میگه آقا اینجا نمازم خوندن دا. ایشون خیلی خوشحال میشه میره اونجا تو مسجد لبیک رو میگه و برمیگرده. خدا انشالله قسمتمون بکنه سفر حج. یکی از دعایی که امشب باید بکنی سفر حج، حج از خدای متعال بخوای. روایت داره دلتون پر بذاره بر مکه، فرمود دوست دارن انسانهایی که در قبور هستن زیر خاک خوابیدن، ای کاش دنیا و آنچه تو دنیاست رو می دادن و ثواب یک حج در نامه اعمالشون بود. اصرار بکنی بخواید از خدا و گاهی با یه سیم دل وصل می شه می دارن. نگید اسبابش برام جور نیست، جور می کنن برات، و نگید اسبابش برام فراهم است، من فیش دارم حتما میرم، دینم نیست. اونقدر مانع هست که خلاصه تا انسان نره اعمال انجام بده متوجه نیست. خدا انشاءالله به همتون خیر بده. دعاهای عمومی هم یادتون نره، دعای به رهبر معظم انقلاب، دعای به نظام اسلامی، دعا برای همه مسلمان ها در لبنان، عراق، افغانستان، همه جا اینا رو دعاشون بکنید. از این فضای امنیت که تو کشور ماست، تو لبنان نمیتونن همچی جلسایی اینطوری بگیرن. شخصیت های مثل سید حسن نصرالدین اینا تو خفا زندگی میکنن، چون زود ترورشون میکنن. خوشحال باشین یا همچه امنیتی اینجا میشینید و دعاشون بکنید اونا رو و نفرین میکنید در حق دشمنان و اونا رو ذلیلشون بکنید. نفرین های امشب اثر داره، یعنی همچه که نفرینشون میکنید تو طول سال میبینید که ناخواسته چقدر ذلیل میشن، چنانچه تا الان چقدر ذلیل شده، مثل حمار تو گل موندن تو عراق جای دیگه دیدید دیگه. اینا نتیجه نفرینش که میکنه دیگه. امشب علایان همه چی بخواید از خدا، حوایج شخصیتون رو بخواید، حوایج عمومی بخواید، فرج آقا رو بخواید، امواتتون رو دعا کنید، انشاءالله خدا خیرتون بده و این شب قدر رو براتون مبارک بگردانم. خدایا شب قدر ما را بهتر از هزار ماه برای ما قرار بده. اللهم وفقنا لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، ثم اجعلها لنا خيرا من ألف شهر. بهترین حالاتی که اولیات بر اون حالات امشب هستن ما رو به اون حالات موفق فرما. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. مرحوم والد توی همچه ایامی که میشد میگفتن افضل اعمال امشب و شبهای مشابه، فقط شب قدر رو نمیگفتن. وقتی میپرسیم حالا بهترین عمل چیه، میفهمدن افضل اعمال زیارت سید الشهدا علیه السلام. یادتون نره امشب حتما زیارت عاشورا رو و گریه برای امام حسین حتما انجام بدید، که افضل از هزار ماهیست که بنشینی برای امام حسین گریه بکنید. خدا انشاءالله موفقتون بداره و سلام علیکم.